بسیجی هستند و بسیجی وار عمل میکنند. دعوت میکنم با برنامه روزنه همراه باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سلام، صبحتون بخیر خانم ها آقایان. امروز چهارشنبه پنجم آذر ماه 1399 خورشیدی، هشتم ربیع الثانی 1442 قمری و 24 نوامبر 2020 میلادی هست. من احسان مرجو هستم و شما شنونده برنامه روزانه از رادیو گفتگو هستید. البته تصحیح میکنم امروز 25 نوامبر 2020 میلادی هست و برنامه روزنه مجله علمی خبری هست که هر روز از شنبه تا چهارشنبه به مدت 30 دقیقه رأس ساعت 9:30 دقیقه آغاز میشه از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اما راه‌های ارتباطی با برنامه روزنه، شماره پیامک ما هست 301035 و تلفن‌های ما 2265 2285 هست و 2786-1035 هم شماره دیگه ما هست. با ما در تماس باشید و ما را از نظرات و پیشنهادات خودتون مطلع کنید. اما در برنامه امروز روزنه با دو بخش در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. ابتدا در خصوص پهپادها، پرنده های هدایت پذیر از راه دور و استفاده های گوناگون اون در صنعت های مختلف میخوایم صحبت بکنیم و در بخش بعدی هم به بررسی موزل این روزهای کشورمون یعنی کرونا میپردازیم و ابعاد مختلف این موضوع رو بررسی میکنیم. راهکارهای زیادی برای جلوگیری از پیشرفت کرونا توصیه میشه توسط متخصصین. به ما بگید که به نظر شما بهترین راه برای جلوگیری از پیشرفت ویروس کرونا و بیماری کووید 19 چی هستش؟ شماره پیامک ما 301035 هست و تلفن ما 2265-2285 هست. و فراموش نکنید که با نصب اپلیکیشن ایران صدا هر کجا هر زمان میتونید به کلیه برنامه‌های شبکه‌های رادیویی به ویژه برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو دسترسی داشته باشید و از بخش آرشیو میتونید برنامه‌های روزهای گذشته روزانه رو هم گوش بکنید، دانلود بکنید و برای دوستانتون ارسال کنید. صد و شصت و دو شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. همکاران من آماده دریافت صدای شما خوبان هستند و یادتون باشه که تا ساعتی بعد از اتمام برنامه روزنه فایل صوتی این برنامه و همچنین متن گفتگوهای ارائه شده در برنامه رو میتونید روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir بهشون دسترسی داشته باشید و اونها رو گوش کنید و بشنوید و بخونید. ساعت 9:34 دقیقه و 4 ثانیه هست. تا لحظاتی بعد بخش نخست برنامه روزانه امروز رو آغاز میکنیم.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه.
خب بخش نخست برنامه رو آغاز میکنیم. اسم بخش رو نمیگم میدونید، اما با همکارم نرجس رضازاده میخوام گفتگو بکنم. با ما همراه باشید.
علم زندگی.
بله، مثل همیشه بخش نخست برنامه روزانه رو با علم و زندگی آغاز میکنیم با همکارم خانم نرجس رضازاده. سلام، صبح چهارشنبه‌تون بخیر خانم رضازاده.
سلام و ارادت خدمت شما جناب نرجس بزرگوار و یکایک که شنوندگان نازنین برنامه زنده روزانه. صبحتون بخیر. همراهیتون هستم با تم علم و زندگی و قرار راجع به پهپادها بگم براتون، این که چطور در درمان کرونا در خونه ها میتونن موثر باشن و کمک کنن.
بله
بله، در این زمینه در ابتدا بگم که چین برای مهار کرونا و به منظور پیشگیری از شیوع این ویروس پهپادهای خودش رو به پرواز درآورد. البته مدت زمان زیادیه که چین از این قابلیت استفاده میکنه، درست در همان اوایل اوج پیک ویروس کرونا. و مهمترین پیام‌هایی که توسط پهپادها منتقل میشد توصیه به ماندن مردم در داخل منازل و ماسک زدن بود. حتی پهپادهایی هستن که از طریق بلندگو به افرادی که برای تفریح دور هم جمع میشدن با فریاد میگفتن پهپاد از شما فیلم گرفته، هر چه سریعتر محل رو ترک کنید. خیلی جالب بود برام جناب ویدیویی رو دیدم که حتی یک پسر بچه با تعجب سرش رو برای این تماشای پهپادها بالا گرفته بود. پهپاد میگفت عزیزم نگاه نکن، به پدر مادرت بگو صحنه رو ترک کنن. خب این شیوه بسیار عالیه و تکنولوژی پیشرفته زندگی رو کارآمدتر میکنه. این فناوری واقعا تونسته کمک به سزایی کنه. این استارتاپ کاهش مدت زمان انتظار، کابینی برای حمل بار، حتی برای سمپاشی، تحویل بسته‌های خریداری شده، صرفه‌جویی در وقت نیروهای خدمات درمانی و کاهش خطر انتقال، و در حوزه کار با پهپادها مشغولن که این وسیله نقلیه مینیاتوری بتونه در بیمارستان، آزمایشگاه و انبارها از زمین بلند شو فرود بیاد و حتی تولید انبوه اونها در دستور کار شرکت‌های سازندش قرار داره. هدف این که این پروژه راه حلی بشه برای مقابله با چالش‌های ناشی از کووید 19. امیدوارم از علم و زندگی امروز استفاده کرده باشیم.
ممنون از شما خانم رضازاده و امیدوارم که این اتفاق بیفته.
با ما همراه باشید.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. اما همراه ما باشید با بخش بعدی برنامه روزانه، تجربه جهانی.
تجربه جهانی.
سلام میکنم به آقای مسعود عربی با بخش تجربه جهانی.
سلام جناب مهجوی عزیز و سلام و شاد باش خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
درود بر شما. در خدمتتون. زنده باشید.
خواهش میکنم. پهپادها به سرعت در حال باز کردن جای خودشون در عرصه های مختلف زندگی بشر هستن. کاربردهای وسیع این پرنده ها باعث شده تا بسیاری از کشورهای جهان به سمت تولید و استفاده از اونها برن و سرمایه‌گذاری های زیادی در این زمینه انجام بدن.
بله.
بیشترین سرمایه‌گذاری در جهان رو وزارت دفاع ایالات متحده انجام داده. بر اساس آخرین درآوردها ارزش این صنعت در پایان سال 2020 بالغ بر 127 میلیارد دلار خواهد شد. در حال حاضر 32 کشور در حال ساخت و توسعه 250 مدل پهپاد اکتشافی هستند.
بله.
فرانسه و آلمان CL-285 رو توسعه دادن که در جنگ‌های بوسنی و کوزوو موفقیت‌آمیز عمل کرده. روسیه با ساخت پهپاد TU-300 به فناوری بهتری دست یافته و ایتالیا هم میراج 150 رو ساخته. این پهپادها بله. مجهز به موتور جت هستند و میتونن در ارتفاع بسیار بالایی پرواز کنند. ابابیل، مهاجر، سفره ماهی و فوتروس هم پهپادهای ساخت ایران هستند.
درست.
اما به غیر از استفاده های نظامی و لوجستیکی، پهپادها کاربردهای فراوان تجاری و خدماتی دارند، از تحویل سریع کالا و دارو به نقاط دوردست تا نقشه برداری و استفاده های زیست محیطی. اینها تنها چند تا از قابلیت‌های گسترده پهپادها. اولین شبکه تجاری سازی شده تحویل کالا توسط پهپادها در پایتخت کشور ایسلند کار خودش آغاز کرد و در حال حاضر سفارشات غذای مشتریان رو در کمتر از 4 دقیقه به اونا تحویل میده.
بله.
در بخش خدمات پزشکی هم زیپلاین یکی از کمپانی‌هایی که با سرمایه‌گذاری 25 میلیون دلاری و با استفاده از پهپادهای بال ثابت که از روی یک منجنیق به هوا پرتاب میشن، دارو، تجهیزات پزشکی، خون، واکسن و پادزرهای مختلف رو به روستاهای دورافتاده در کشور رواندا میرسونه. اما در زمینه اشتراک گذاری اینترنت با هدف رسوندن اینترنت به نقاطی که پوشش اونها با روشهای معمول گرون قیمت یا نشدنیه.
درست.
در اینجا هم پهپادها به کمک ما اومدن. مهمترین مثال در این زمینه برنامه آکیلا هست. هدف اینه که پهپادهای پهن پیکر اما سبک با استفاده از انرژی خورشیدی بتونن به طور دائمی روی مناطق فاقد پوشش در پرواز باشن و با اتصال به ماهواره ها دسترسی به اینترنت رو برای این مناطق فراهم کنن. در حال حاضر نمونه اولیه پهپادهای آکیلا میتونن به مدت 90 روز در پرواز باشن، اما هدف نهایی پرواز دائمی اونها بالای سر ما. مطالب خیلی زیاده راجع به پهپاد جناب مهرجو، ولی خب وقت محدوده.
خیلی ممنون از شما. درود بر شما، سپاسگزارم آقای عربی و خدافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدافظ شما.
گفتگوی ویژه
ساعت 9:40 هست و گفتگوی ویژه نخست را آغاز می‌کنم با جناب آقای دکتر مسعود طائفی، عضو سابق هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا. آقای دکتر طائفی سلام، صبح چهارشنبه‌تون بخیر.
سلام ارادت، روز شما هم بخیر. خدا وبر خدمتتون هستم.
ممنونم از شما. آقای طائفی می‌فرمایید که الان در حال حاضر جایگاه این پرنده‌های پهپادپذیر در کشور ما کجاست؟
ببینید این بحث جایگاه رو آدم میتونه به در واقع موضوعات مختلفی تقسیم کنه که هر موضوعی در واقع ناظر به یک حوزه حالا حاکمیتی یا دانشی هست.
بله.
به لحاظ توان فنی، به لحاظ ساخت نمونه های قابل رقابت پهپاد شرایط خوبی هست، یعنی تیمای مختلفی سالهاست که دارن کار میکنن و تونستن محصولات عملیاتی و واقعا قابل رقابتی رو ارائه بدن.
درست.
حالا تو کاربردهای نظامی که گهگاه بالاخره اخبارش رو میشتمیم، تو حوزه غیر نظامی که حالا بنده با دوستان یه تعاملاتی دارم، هم در واقع اتفاقی خیلی خوبی افتاده و محصولات کارا و قابل رقابتی تولید شده. فکر میکنم اگر بخوایم به موضوع جایگاه بپردازیم، به مهمترین مؤلفه جایگاه، بحث حاکمیتی و بحث رویه‌های قانونی ناظر بر استفاده از پهپاد هاست و متناظر این بحث بحث‌های ترویجی. الان برای استفاده از پهپاد تو خیلی از حوزه‌ها ما با خلأهای قانونی مواجه هستیم.
بله.
موارد متعددی با ضبط پرنده توسط در واقع نیروی انتظامی مواجه هستیم و عملا استفاده رو خیلی محدود کرده، یا شاید بتونم بگم ریسک استفاده رو اینقدر باز برده که خیلی جاها ترجیح میدیم به جای پهپاد که هم به لحاظ هزینه، هم به لحاظ در واقع اون محتوای اطلاعاتی که در اختیار میذاره، من در مورد نقشه برداری توسط پهپاد دارم صحبت.
بله درست.
صرف نظر کنیم و به روش‌های سنتی و در واقع قدیمی رو بیاریم. من فکر میکنم سازمان های متولی، حالا چه سازمان هواپیمایی که در واقع متولی هر پرندهی تو کشور هست به لحاظ اتکای یک مرجع قانونی، یا سازمان نقشه برداری، یا حالا سازمان فضایی به نوعی، یا نهادهای قانون گذارین بستر بستی فراهم کنن، وگرنه به این شکل من فکر نمیکنم، چون تکنولوژی جایی که جلو بیاد باید مابعدهای کاربردی و استفاده و در واقع تجاری پیدا کنه.
دقیقاً این بحث رو داشته باشیم، تا همینجا ادامه خواهیم داد. باشد. اگر موافق باشید یک تماس تلفنی داریم بشنویم، با هم دیگه گفتگو رو ادامه میدیم.
سلام عرض کنم خدمت دستاندرکاران محترم برنامه روزانه، خسته نباشید. الان خیلی از کشورها توی دوره کرونا از پهپادها استفاده میکنن، حالا برای رسوندن دارو و تجهیزات پزشکی به کسایی که توی قرنطینه هستن. سوال من اینه، خب این پهپادها خیلی نمیتونن مسافت طولانی رو پرواز کنن یا مثلا بخوان امداد رسانی کنن، توی شهری مثل تهران که خب به هر حال شهر بزرگی هست، امکان استفاده از این پهپادها هست؟ خواستم ببینم که میتونیم توی شهر بزرگی مثل تهران که خب به هر حال هر کدوم از محله های اون خیلی وسیع هستن، میتونن همچین چیزی استفاده کرد یا نه این پهپادها فقط برای مسافت های کوتاه و شهرهای کوچیک استفاده میشه؟ ممنونم، متشکرم، خدا نگهدار.
سلام. در خصوص موضوع که فرموده بودید در باره پهپادها گسترش کرونا، درسته که چین از این فناوری اومده استفاده کرده که تذکر بدن به افرادی که ماسک نمیزنن، اما فکر نمیکنم این نوع فناوری اصلا در ایران بتونه موثر باشه. هر چقدر هم ما بگیم که پهپادها بیان بالا سر ما، به بچه ها، به بزرگترها، به افرادی که استفاده نمیکنن بگن ماسک بزن، فکر نکنم انقدر اثرگذاری داشته باشه، مگر اینکه روش های دیگه ای رو بخوایم امتحان کنیم.
خب آقای دکتر، دو تا ارتباط تلفنی رو شنیدیم در خصوص تماس اول. آیا به نظر شما در شهری مثل تهران استفاده از پهپادها شدنی هست از لحاظ حالا هم تراکم جمعیتی که تهران داره، مناطق خیلی فشرده هستش، کوچه های تنگ و باریک، آیا میتونیم واقعا استفاده بکنیم یا محدودیتی وجود نداره؟
ببینید، باز هم من فکر میکنم که بخش عمده از این پرسش این شنونده بزرگوار برمیگرده به همون موضوع اول. خب
بله،
یک مثل تو فناوری میزنن به عنوان تحت عنوان، اگر ذهنم یاری کنه، دروشکچی های شابدلزیم.
بله.
وقتی که تازه این قطارهای دودی اومده بود.
بله.
اینا در واقع به انهای مختلف میخواستن مانع از در واقع فعالیت اینها بشن، یا سنگ میزدن به قطار یا ریلا را آسیب میزدن. من فکر میکنم تو خیلی از تغییراتی که تو سبک زندگی ما به واسطه فناوری پیش میاد این مثال صدق میکنه. بله، چرا تو تهران نمیشه استفاده کرد؟ هم به لحاظ برد عملیاتی، هم به لحاظ دقت مکانیابی که این پهپادها دارن، این امکان وجود داره که از توی شهری مثل تهران اینا به کار گرفته بشن. ببینید، یه سری ماموریت‌های بین شهری توی سری جاهای دنیا اینا دارن انجام میدن که مراتب فواصل بیشتری رو نسبت به طول و عرض تهران دارن.
بله.
اونطور بازم برمیگرده، عرض کردم، موضوع به همون بستر‌سازی و در واقع فعالیت های ترویجی فرهنگی که باید صورت بگیره که اینها به طور بالفعل.
البته دکتر، شاید این که حالا بسیاری از این پهپادها ثبت و ضبط شدن توسط نیروی انتظامی، شاید بشه تا یه حدی هم حق داد، چون من تا اونجایی که ذهنم یاری میکنه بیشترین کاربردی که به ویژه مثلا توی چند سال ابتدایی ورود این پهپادها به کشور شاهد بود این بود که اکثر افراد برای فیلمبرداری از مجالس مهمانی ها و عروسی ها استفاده میکردن، و این که پهپاد باعث یک دوربینی زیرش باشه جا افتاده بود انگار برای همه، و توی حتی اسباب بازی فروشی ها ما میدیدیم مواردی وجود داره که یه دوربین کوچیکم در واقع زیرش تعبیه شده و یک دانش آموز، یک بچه‌ای هم میتونه اون رو هدایت بکنه بره بالا سر خونه همسایه‌ها، و به نظر میاد این بخش رو میتونیم حق بدیم.
الو، من صداتون رو ندارم.
صحبت من رو نشنیدین شما؟
بله، فرمایشتون رو. بله، فرمایشتون رو متوجه شدم. ببینید،
بله.
اون هم باز ناشی از یه خلأ قانونی است. هر پهپادی میتونه، بله، یه رجیستر داشته باشه، کاربریش معلوم باشه، لوازمی که روش اسمبل شده در واقع مشخص باشه، این برای چه کاربردی هست، متولی این هست. ببینید، وقتی خلأ قانونی پیش میاد به تناسب اون سوء استفاده هم پیش میاد دیگه. یعنی وقتی در واقع این سرویس ها رو یک سری کمپانی معتبر و لایسنس شده در اختیار بذارن،
بله،
و این آشفته بازار به نوعی در واقع یک ساماندهی پیدا کنه، حتی اون اسباب بازی فروشی هم در واقع بتونه در یک چارچوب اینها رو اثر کنه، در واقع خود اون کسی که متولی و مسئول و در واقع زمان اصلی اون پرنده هست، حواسش که این سوء استفاده نشه، مثل خیلی از فناوری های دیگه.
بله بله.
مثل خیلی از در واقع ابزارالات دیگه که جنبه های دوگانه دارن.
بله.
هم میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره، هم مورد حسن استفاده.
آقای دکتر، وقتمون به پایان رسیده، میخوام خداحافظی کنم از شما، فقط در حد یک یا دو کلمه، الان در حال حاضر که داریم گفتگو میکنیم متولی این پهپادها در کشور کجام نهاده؟
والا حقیقتش ما خودمونم که الان سه تا پرنده داریم و تناسب داریم از نوع
افتر
نمیدونیم، یعنی هر دفعه با یه نهاد در واقع جدید مواجه میشیم. قبلا یه اتحادیه صنایع هوایی فضایی که ظاهرن دیگه فعال نیست،
درست،
و حالا سازمان هواپیمای کشوری مدعی هست، یه سند قانونی هم تنظیم کردن، ولی به اجرا و در واقع اعمال چیز نرسیده.
این که شما نمیدونید مشخصه که خب فعلا متولی خاصی نداره. ازتون سپاسگزارم و خدافظی میکنم.
تمنا میکنم.
خدافظی شما.
رادیو گفتگو.
ساعت 9:49:20 هست و برنامه روزانه رو از رادیو گفتگو میشنوید. بخش نقطه سر خط رو با همکارم خانم شبنم طوفانی آغاز میکنم. خانم طوفانی سلام، صبح چهارشنبه‌تون بخیر.
سلام و صبح بخیر میگم به شما و شنوندهای عزیز، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه.
درود بر شما.
خواهش میکنم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یونیسف اعلام کرد که این نهاد وابسته به سازمان ملل در نظر داره که در سال آینده میلادی نزدیک به 2 میلیارد دوز واکسن کرونا رو در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار بده. همینطور یونیسف با 350 شرکت هواپیمایی و ترابری همکاری میکنه تا 1 میلیارد سرنگ رو هم به همراه واکسن‌ها به کشورهای فقیری مثل افغانستان و یمن ارسال کنه. این عملیات در چارچوب برنامه جهانی تخصیص واکسن کووید 19 که زیر نظر سازمان جهانی بهداشت قرار داره انجام میشه. و اما به گزارش هلسال 9، پژوهشگران بررسی بسیاری رو برای ارزیابی هواپویش بیماری های عفونی انجام دادن. پژوهش هایی که در ابتدای همه‌گیری انجام شدن بر نقش قطره‌های ناشی از سرفه و عطسه در انتقال بیماری تمرکز داشتن. با وجود این، نتایج بررسی ها نشون میدن که انتقال ذرات ریز به واسطه فعالیت های روزمره و از طریق هوا هم ممکنه یک مسیر خطرناک برای آلودگی باشه.
درست.
در بررسی دیگری دریافتن هنگامی که افراد با صدای بلند صحبت میکنن یا آواز میخونن، تعداد ذره های ریز منتشر شده بیشتر از زمانیه که با صدای معمولی صحبت میکنن. برای مثال در ماه مارس 53 خواننده از میان 61 خواننده در ایالت واشنگتن بعد از یک تمرین کر گروهی 2 ساعته آلوده به ویروس کووید 19 شدند. بعد از پایان بشنوید از خبرگزاری دانشجو که مدیر گروه تحقیقات ویروس شناسی انیسید و پاستور با اشاره بر اینکه دانش ساخت واکسن در ایران قدیمی هست برآورد کرد در شرایط کنونی احتمالاً پروسه تولید و تولید انبوه و ورود واکسن ایرانی بیماری کووید 19 به بازار تا تابستان 1400 طول میکشه. ممنون از فرصت امروزتون.
درود بر شما خانم طوفانی، ازتون خدافظی
می‌کنم. سلامت باشین، خدا نگهدار.
خدافظ شما. اما دوستان عزیز، با همین مقدمه بخش گفتگوی دوم را آغاز می‌کنم با آقای دکتر امین رفیعی پور، پزشک و روانشناس سلامت و معاون آموزش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشورهای. دکتر رفیعی پور سلام، صبحتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
ممنون. آقای دکتر، روزها و هفته ها و ماه هاست که متخصصان پزشکان توصیه های متعددی رو در خصوص رعایت نکات ایمنی، بهداشت، فاصله گذاری، موارد مختلف رو توصیه کردن و همچنان شاهد گسترش بیماری کووید 19، همچنان شاهد افزایش تعداد موارد منجر به فوت هستیم. به نظر میرسه بخشی از حالا دلایل که وجود داره برای این موضوع این هستش که از لحاظ روانی مردم خسته شدن دیگه، هم فرسایشی شده، هم بایستی یه سری نکات رو برای مدت طولانی انجام بدن. شما به عنوان یک روانشناس چه توصیه‌ای دارین، چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید؟
با یاد و نام خدا خدمتتون عرض کنم که ببینید، همونطوری که فرمودید، خب مردم واقعا خسته شدن، منظر روانی هم خسته شدن. یه استرس مزمنه که داره به مردم روی آورده، یعنی یه استرسی که مزمن شده و استرس مزمن هم متاسفانه علاوه بر این که به خود روان افراد ضربه میزنه، منجر به بیماری های جسمی میشه.
بله.
و مشکلات از این قبیل رو میتونه برای فرد به وجود بیاره. ما چه بکنیم؟ ببینید، خب به هر صورت باید اول بپذیریم که این شرایط وجود داره.
بله.
یعنی اصل اول پذیرش هست. اگه بپذیریم که خب شرایط به هر صورت بحرانه و ما باید این بحران رو طی بکنیم و غیر از رعایت اصول بهداشتی هم کار زیادی نمیشه کرد. خودتون میدونید درمان هم هر روز داره تغییر میکنه.
بله دقیقا.
و حتی پروتکل ها تغییر میکنه، پروتکل های درمانی، و خب باید بپذیریم که چیز میکنه. بیشترین چیزی هم که متاسفانه داره انتقال میده از طریق رفت آمده خانوادگیه، برعکس این که میگن مثلا از طریق قرنطینه شاید بهتری بود که به جای قرنطینه های خیلی چیز بیان خانواده ها رو مهار کنن که نتونن ارتباطات رو کمتر کنن، جو بگیری بکنن از این. حالا ما کاری به مسائل بهداشتیش نداریم، اما مسائل روانی که خدمتتون عرض بکنم، استرس مزمن ما باید مدیریت کنیم استرسمونو. یعنی چه بخوایم چه نخوایم استرس وجود داره و استرس خب میتونیم از این به قول معروف استرس چون ما میدونیم یه استرس خوب داریم یه استرس بد داریم.
بله.
ولی وقتی مزمن بشه دیگه حالت بد پیدا میکنه. ما باید بیان مدیریت بکنیم، بر برنامه ریزی بکنیم و مدیریت. اصل اول مدیریت زمان هست توی چیز. پذیرش، مدیریت زمان، بعد راهکارهایی که میتونه استرس رو کاهش بده. میگم خود پذیرش، اصلا اگر ما بپذیریم که در شرایط موجودیم اصلا 90% استرس کاهش پیدا میکنه. که ما پذیرفتیم تو شرایط بحرانی هستیم. ولی حالا یک کسی نمیتونه، باید راهکارهای مقابله ایشو ببریم.
یا ممکنه به هر حال پذیرفته باشه، ولی وقتی یک شخصی میبینه در خانواده خودش از نزدیکانش یا حالا اقوامش چندین نفر مبتلا میشن و خدا نکرده چندین نفر
فوت میکنن،
ناخواسته هر کسی که باشه دچار استرس میشه.
اینجا به نظر من مداخلات روانشناختی میتونه خیلی کمک بکنه به افراد.
بله.
حالا اگر امکان داره خب به صورت چه مراجعه به قول معروف آنلاین باشه، چه مراجعه حضوری باشه، چه تلفنی باشه، و اگر واقعا دسترسی به هیچ کدوم از اینا ندارن، مطالعاتی که مثلا کتابهایی که در حوزه مدیریت استرس وجود داره، اینا میتونه کمک بکنه به افراد که حداقل بتونن راهکارهای مقابله ایشون رو تقویت بکنن.
بله.
میدونی وقتی ما نمیتونیم استرسمون رو مهار بکنیم، و اساساً به قول شما استرس وجود داره، کارش هم نمیشه کرد. یعنی حتما وجود
بله.
داره. پس باید بیایم راهکارهای مقابله ایمون رو تقویت بکنیم.
درست.
راهکارهای مقابله ای هم میشه مدیریت کردن زمان، مدیریت کردن خشم، مدیریت کردن به قول معروف تنفس عمیق و عضلانی، راهکارهای مدیتیشن، راهکارهای ریلکسیشن، ورزش، حالا به صورت حالا شاید بگیم ورزش‌های گروهی نمیشه کرد، ولی میشه تنهایی رفت مثلا توی یه جای قدم زد، میشه با حفظ پروتکل ها میشه ورزش‌هایی رو انجام داد که بتونه کمک بکنه به مدیریت استرس ما و باعث بشه که مردم بهتر بتونن این دوران رو طی بکنن.
درست. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر امین رفیعی پور، سپاسگزارم و از شما خدافظی میکنم.
تشکر میکنم، خدا نگهدار.
خدافظی شما.
در حال حاضر هم بسیج در کنار دستگاه‌های بهداشت و درمان کشور حضور داره در مراکز درمانی سپاه، در مراکز درمانی بسیج خدمات ارائه داده میشه.
الان در قشره بهداشت درمانیه،
در جنگ با این ویروس کرونا انشاءالله محلایی که رفت آمد هست رو ضد عفونی میکنیم.
به صورت خودجوش بسیجی ها اومدن پای کار، هم سپاه در مراحلی که باید وارد میشد همیشه وارد شده.
تلاش میکنیم انشاءالله، خستگی هم نداره این کار، و هر جا انشاءالله محل رفت آمد عموم و مردم هست انشاءالله امروز ضد عفونی میکنیم و ما همه کرونا را شکست میدیم.
خدمتی دیگر از بسیجیان، اقدامات بسیج اساتید در دوران همگیری کرونا.
در زمینه مبارزه با کرونا سازمان بسیج اساتید تلاش‌های مختلفی انجام داده، بیش از 100 اقدام از ابتدای سال تا الان انجام گرفته است. 3 مرحله جمع‌آوری کمک‌های مؤمنانه اساتید و مسئولان دانشگاه‌ها در سراسر کشور انجام گرفته.
دکتر علی مرادزاده، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج اساتید کشور:
ستاد مبارزه با کرونا در مرکزیت سازمان تشکیل شده و برای ایجاد هماهنگی و همافزایی در این زمینه تلاش‌های خوبی انجام گرفته. بیش از 5 میلیون ماسک توسط اساتید بسیجی تولید شده در دانشگاه‌های مختلف کشور، و محصولات بهداشتی مانند لباس‌های محافظتی، لباس کرونا، پاپوش، لباس ویژه بیمارستانی باز تولید شده و در اختیار مسئولان زیرب قرار گرفته. ساخت دستگاه‌های سمپاشی در دانشکده‌های کشاورزی توسط اساتید بسیجی انجام گرفته. تولید الکل از طریق داروهای گیاهی هم صورت گرفته. کارگاه‌های خیاطی برای تولید محصولات بهداشتی در برخی دانشگاه‌ها توسط اساتید متخصص انجام گرفته، و بسیاری از دانشجویان به جای کارورزی در تولید لوازم بهداشتی به کارگیری شدند. اساتید بسیجی زیادی داوطلب شدند برای آموزش مسائل بهداشت روانی. ویژه‌نامه‌های خبری برای تقویت آرامش و امیدبخشی مردم انجام شده. چند دستگاه آب مقطر هم اختراع شده توسط برخی از اساتید در دانشگاه‌های تخصصی.
فاطمه ربانی، روزنه، رادیو گفتگو.
با اعلام ساعت 9:59 دقیقه برنامه امروز روزانه رو به پایان میرسونیم و از طرف همکارانم بهزاد محمودزاده تهیه کننده، علی فضیلت صدا بردار، فاطمه ربانی هماهنگی ارتباطات و من احسان مهرجو مجری برنامه از همه شما عزیزان خدافظی میکنم تا شنبه و روزانه دیگر. خدا نگهدارتون.
خب خیلی متشکریم از اینکه این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. یک بار دیگر روز تاریخی فرمان بسیج توسط امام